سلام و وقت بخیر به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. نیاز پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری طاهر روشن در بخش تکنیک و تیم خبری تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش ها و برنامه های هفتوار ما با شما خواهیم بود. شما را از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که در برخی ولایت ها نشانه های از فعالیت های گروه دولت اسلامی یا داعش سابق دیده شده است. این موضوع در صدر مطالب خبری ماست. تحولات تازه در فرانسه در آستانه برگزاری بزرگترین راهپیمایی نیز برایتان با جزئیات خواهیم گفت. لطفاً با ما همراه باشید و در نیمه دوم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها را فراموش نکنین. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که سهر لیوال پیشکش میکنند.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان از عملی شدن برنامه مشترک امریکا و افغانستان برای توانمندسازی زنان استقبال کرد. مقامات محلی جوزجان از کشته شدن دو زن در این ولایت خبر میدند و پلیس پاکستان میگوید در نتیجه یک رویداد ترافیکی در نزدیکی شهر کراچی حداقل 57 تن کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان از عملی شدن برنامه مشترک امریکا و افغانستان برای توانمندسازی زنان استقبال کرد. عبدالله عبدالله امروز در یک نشست خبری در کابل عملی شدن این پروژه را برای بلند بردن ظرفیت زنان در کشور مهم خواند. آقای عبدالله گفت آنان به نقش زنان در عرصه های مختلف باورمند هستند. وی تاکید کرد که پول پروژه هایی که از سوی سایر کشورها در افغانستان راندازی می گردد باید به شکل هماهنگ با حکومت این کشور به مصرف برسد. پروموت یا برنامه مشترک امریکا و افغانستان برای توانمندسازی زنان یکی از برنامه های بزرگ امریکاست که از طریق اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده برای 5 سال به هزینه 216 میلیون دلار در 5 ولایت افغانستان عملی می شود. مقامات محلی جوزجان از کشته شدن دو زن در این ولایت خبر می دهند. احمد فرید عزیزی سخنگوی قماندانی امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت شام دیروز یک زن به نام سهیلا به ضرب گلوله کشته شده است. با گفته او خانواده این زن ادعا کرده که وی خودکشی کرده است. در یک خبر دیگر جسد یک زن 29 ساله به نام زرین گل عصر روز گذشته از دشت صوفی قلعه شبرغان پیدا شده است. سخنگوی قماندانی امنی جوزجان گفته است علائم ملت کوب در جسد این زن دیده شده و به نظر می رسد که خفه شده باشد. تا کنون کسی در پیوند به این قضایا بازداشت نشده و تحقیقات در این رابطه جریان دارد. به گفته مسئولان ولایت جوزجان 4 زن در هفته گذشته در اثر خشونت های خانوادگی در این ولایت کشته شدند. والی قندوز میگوید ماستر پلان شهری این ولایت از سوی شورای وزیران تایید شده و ظرف 3 ماه تطبیق خواهد شد. محمد عمر صافی به رادیو آزادی گفت تطبیق این ماستر پلان ابتدا از ملکیت های دولتی آغاز خواهد شد. آقای صافی همچنان گفته است بانک بودجه کافی برای عملی کردن این ماستر پلان وجود ندارد، اما تلاش میکنند تا به وسیله جمع‌آوری تکس و مالیاتی که در 10 سال گذشته پرداخته نشدند آن را تهیه کنند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه یک رویداد ترافیکی در نزدیکی شهر کراچی حداقل 57 تن کشته شدند. این حادثه زمانی رخ داد که یک بس مسافربری با یک تانکر تیل تصادم کرد. راو محمد انور یک مقام پلیس گفته است تانکر تیل ظاهرا در حادثه مقصر بوده است. بس مسافربری از شهر کراچی به سوی شکارپور در حرکت بود و در نتیجه حادثه دچار آتش سوزی شد. مقامات میگویند اکثر اجساد در این رویداد سوختند و قابل شناسایی نیستند. 2 حمله انتحاری در لبنان 9 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. بر اساس گزارش ها هر دو حادثه در یک قهوخانه در شهر طرابلس لبنان رخ داد. اردوی لبنان میگوید حمله نخست در داخل همین قهوخانه در شهر جبل محسن رخ داد و دقایق بعد یک انتحار کننده دیگر در بیرون این ساختمان مواد بسته به بدنش را منفجر ساخت. جبهه النصره که در سوریه مستقر است و با شبکه القاعده وابستگی دارد مسئولیت هر دو حمله را به عهده گرفته است. با گفته النصره هر دو انتحار کننده شهروند لبنان بودند که در سوریه آموزش دیده بودند. پس از 3 روز از حملات افراد مسلح در فرانسه که جان 17 نفر را گرفت، وزیر داخلی این کشور خواهان آماده باش کامل شده است. برنارد کیزنوفی دیروز گفت که حکومت فرانسه هزاران پلیس و صدها نیروی اضافی به شمول اردو را در مناطق مختلف آن کشور مستقر کرده است. او افزود فرانسه همه تدابیر لازم را برای برگزاری راهپیمایی بزرگ روی دست گرفته است.
من از قبل گفته می توانم که ما تمام اقدام های ضروری را روی دست گرفته ایم که مسئولیت این گرد همایی را تضمین می کنیم
تا آنهایی که تمایل دارند با مسئولیت کامل دارند اشتراک کنند. قرار است در راهپیمایی امروز تا به 1 میلیون نفر از جمله رهبران شماری از کشورهای جهان اشتراک کنند. هدف از این راهپیمایی یادبود از قربانیان و نیز ابراز اتحاد در برابر افراطیت خوانده شده است. گروه حماس حمله مرگبار بر مجله تنزیه فرانسوی شارلی ابدو را محکوم کرده و گفته است که اختلاف نظر و فکر نمیتواند قتل را توجیه کند. حماس همچنین در بیانیه دیروز خود اظهارات بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را رد کرده است. نتانیاهو حمله پاریس را با شلیک راکت از سوی حماس از نوار غزه بر غیر نظامیان در اسرائیل مقایسه کرده بود. حماس گفته است که هیچ ارتباطی میان مقاومت مردم و تروریسم جهانی وجود ندارد. در این حال ریاض الملکی وزیر خارجه فلسطین گفته است محمود عباس رهبر فلسطین به فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه زنگ زده و ابراز همدردی کرده است. و روسیه میگوید ممکن است از اوکراین بخواهد که 3 میلیارد دلار قرضش را به زودی بپردازد. خبرگزاری های روسیه به نقل از وزیر مالیه آن کشور گزارش دادند که مسکو برای خواستن قرضه خود هر گونه دلیل در اختیار دارد، اما او گفته است که هنوز در این مورد تصمیم گرفته نشده است. بر اساس توافق قبلی قرار است اوکراین در دسامبر امسال قرضش را به روسیه بپردازد. اوکراین یکی از مصرف کنندگان عمده گاز طبیعی روسیه به شمار می رود. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدین. در کمتر از یک ساعت من جاوید نعیمی و تیم خبری و تکنیکی ما با این مطالب با شما هستیم. هشدار از احتمال نفوذ داعش در افغانستان. شمار از اعضای ولسی جرگه میگوید نشانه هایی وجود دارد که این گروه در برخی ولایت ها فعالیت دارد.
در زابل ولایت، در کنر ولایت، در هلمند ولایت، در ابوبکر بغدادی قوای را ورسیدیم. هغوی پر طالبانو او پر ملا عمر خود کفر پتوا و قیده.
وزارت مالی افغانستان میگوید که در طرح سال مالی 1394 اصلاحات لازم از سوی ولسی جرگه به میان آمده است. در ادامه این مجله خبری نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مرور بر رسانه های بین المللی درباره افغانستان. پاریس در آستانه برگزاری بزرگترین راهپیمایی انتظار می رود میلیون ها تن امروز به جاده ها برایند. مقام های عدلی امریکا روی وارد کردن اتهام های جرمی علیه رئیس سابق CIA غور می کنند. در نیمه دوم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با ما همراه باشید. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که در برخی ولایت ها نشانه ای از فعالیت های گروه دولت اسلامی دیده شده است. آنها میگویند اگر نیروهای امنیتی افغانستان تدابیر جدی را روی دست نگیرند، شاید فعالیت های این گروه در کشور بیشتر شود. اما مقام های امنیتی افغان میگویند وضعیت امنیتی کشور به صورت جدی از سوی نیروهای افغان نظارت شده و از فعالیت های گروه های تخریبی و تروریستی جلوگیری می شود. نگین جهان آرا از کابل جزئیات می دهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان تایید می کنند که نشانه های از فعالیت های گروه داعش در شماری از ولایات ناامن جنوب غرب دیده شده است. آنها می گویند این گروه تلاش دارد تا فعالیت های خود را در بعضی ولایات افغانستان گسترش بدهد. عبیدالله بارکزی رئیس کمیسیون شکایت ولسی جرگه روز شنبه در جلسه عمومی این جرگه نگرانی خود را در این مورد چنین ابراز نمود.
د زابل ولایت د کنر ولایت د هلمند ولایت
قوای ابوبکر بغدادی به ولایت زابل، کنر و هلمند رسیدند. در یک جای من دیدم که آنها طالبان را تلاشی میکرد. بالای طالبان و ملا عمر فتوای کفر صادر میکردند. وقتی که بالای ملا عمر و طالبان فتوای کفر صادر میکنند، ما را چی خطاب خواهند کرد؟ در سه ولایت عملا فعالیت دارند و در دو ولسوالی ولایت زابل، خاک افغان و دایچوپان حتی فامیل هایشان نیز امرایشان هست.
و افزود بعضی افراد گروه داعش در ولسوالی های موسا قلعه و سنگین ولایت هلمند با خانواده هایشان جاگزین شده اند. آقای بارکزی میگوید اگر نیروهای امنیتی جلو فعالیت های گروه داعش را نگیرند، ممکن این گروه فعالیت های خود را به ولایات دیگر افغانستان نیز گسترش دهد. در برخی از سایت های اجتماعی نیز آمده است که گروه داعش در بعضی ولایات جنوب غربی این کشور بالای طالبان مسلح فشار وارد کرده که بیرق داعش را برافراشته و بیرق خود را پایین کنند. منابع میگویند داعش یا دولت اسلامی عراق و شام یک گروه جدا از شبکه القاعده است که در مقابل دولت سوریه قیام نموده و در حال حاضر فعالیت های این گروه از شمال سوریه به برخی ولایات عراق نیز گسترش یافته است. شماری از کشورهای اسلامی و غربی گروه داعش را یک گروه تندرو، بیرحم و خطرناک عنوان کردند. تلاش نمودیم تا در این مورد نظر مقامات وزارت داخله را نیز داشته باشیم، اما آنها در این مورد از صحبت کردن خودداری نمودند. اما حدود یک هفته قبل ریاست امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که هر گروهی که در مقابل دولت افغانستان، مردم و ارزش‌های ملی این کشور عمل نماید، مانند دیگر گروه‌های مخالف دولت سرکوب خواهد شد. در این حال کارشناسان افغان نیز با در نظر داشت شرایط فعلی افغانستان، موجودیت و فعالیت گروه داعش را در این کشور ناممکن می‌دانند. عبدالهادی قریشی عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد به رادیو آزادی گفت
باز از این حلقات استخباراتی منطقه به خاطر که در کشور عزیز ما حالات را بسیار متشنج نشان بده و در این زمان قوات های افغانستان را به اصطلاح بسیار سرگردان بسازند و در این زمان به خارج ها نشان بدن که دیگر نیست داعش فعالیت داره و کشور عزیز ما تحت ضربه چندین بودی قرار بده، در حالی که چنین نیست، بلکه این یک حالت تبلیغاتی دیماگوژیک عوام فریبانه نمی باشد.
این در حالی است که چند ماه قبل از فعالیت یک گروه کوچک در ولایت غزنی که بعضی ها آن را مربوط به گروه داعش خواندند نیز سخنانی مطرح شد. همچنان چند هفته پیش در دیوارهای پوهنتون کابل نیز شعارهای به طرفداری از گروه داعش نوشته شده بود. با وجود این که مقامات امنیتی افغانستان موجودیت گروه داعش را در این کشور رد می کنند، اما در کنار طالبان مسلح فعالیت گروه های مسلح چچنیایی، عرب و ازبک در افغانستان تایید شده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
11:12 دقیقه به وقت کابل و 7:42 دقیقه به وقت پاریس شد، جایی که امروز قرار است یکی از بزرگترین راهپیمایی ها با شرکت بیش از 1 میلیون تن صورت گیرد. شماره از رهبران جهان هم در این راهپیمایی اشتراک خواهند کرد. این راهپیمایی با یاد بود از قربانیان حوادث اخیر در فرانسه که در نتیجه آن 17 تن کشته شدند برگزار می شود. تا دقایق بعد تحولات تازه در پاریس را مرور خواهیم کرد. اما حالا وزارت مالیه افغانستان می گوید که در طرح رد شده بودجه سال مالی 1394 اصلاحات لازم از سوی ولسی جرگه افغانستان به میان آمده است. مقام های این وزارت بر رادیو آزادی گفتند که این اصلاحات مطابق پیشنهادهای ولسی جرگه ایجاد شده. در این حال ولسی جرگه افغانستان می گوید هرگاه تغییرات ایجاد شده در طرح بودجه سال 1394 مورد تایید اعضای مجلس قرار گیرد، بودجه تصویب خواهد شد. لیزا حیدری از کابل جزئیات می‌دهد.
وزارت مالیه افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که با در نظر داشت اصلاحات به میان آمده در طرح بودجه سال 1394 ولسی جرگه آن را به زودی تصویب کند. عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که طرح بودجه سال جدید مالی که از سوی اعضای ولسی جرگه رد گردیده بود بازنگری شده و پیشنهادات این جرگه در آن گنجانیده شده است. آقای جیلانی گفت که طرح اصلاح شده بودجه سال 1394 به روز چهارشنبه به ولسی جرگه پیشکش خواهد شد.
بودجه سال 1394 بازنگری شد. پیشنهاداتی که وکلای محترم داشت ما او را در سند بودجه گنجانیدیم، ولی در عین زمان ما امیدوار هستیم که وکلای محترم واقعا ملی میاندیشن و سند بودجه را هر چیزتر به تصویب خواهد رسید. سند بودجه در روز چهارشنبه در اجنده اولسی جرگه گرفته شده.
طرح بودجه سال 1394 چند روز قبل به دلیل نبود توازن در بودجه انکشافی، عدم اختصاص پول برای پروژه های ناتکمیل، عدم تخمین عواید و چشم‌پوشی از پروژه های جدید انکشافی از سوی ولسی جرگه رد گردید. از سوی دیگر ولسی جرگه افغانستان اطمینان می‌دهد که هرگاه در طرح بودجه سال 1394 پیشنهادات آنان در نظر گرفته شود، این طرح مورد تایید آنها قرار گرفته و تصویب خواهد شد. عرفان الله عرفان منشی دوم این جرگه به رادیو آزادی گفت که برای پروژه های نیمه تمام در کشور باید تا حد امکان بودجه اختصاص داده شود. در این حال کارشناسان افغان می گویند که عدم هماهنگی میان ولسی جرگه و وزارت مالی کشور سبب شده تا تصویب بودجه سال 1394 به تأخیر بیافتد. اجمل عبدالرحیم زی استاد پوهنتون کابل روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به نظر من بین پارلمان و دولت باید یک هماهنگی خوبی به میان بیاید و هر دو ارگان باید در جستجوی ازی باشه که چطور بتانیم کار با وقت معین آن انجام شود. اما هنگی طور ایجاد شود وقتی که بودجه از طرف دولت جور میشه توازن در نظر گرفته شود یک مسئله، و ضمناً قناعت پارلمان باید حاصل شود و هر چه زودتر بودجه سال 1394 باید از طرف پارلمان چی برسه.
به اساس گزارش کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، بخش مهم بودجه سال جدید مالی به نهادهای امنیتی اختصاص داده شده و به پروژه های اقتصادی آنقدر توجه لازم نگردیده است. وزارت مالی افغانستان در حال از آوردن اصلاحات لازم در طرح بودجه سال 1394 سخن میگوید که چند پیش گفته بود اگر بودجه به زودی تصویب نشود، حکومت قادر به پرداخت معاشات کارمندان دولتی نخواهد بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی‌رادیو.com مشنوین. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل که چه ها را برجسته ساختند. جاوید حسنزاده تعداد از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و مقاله هایشان را روی مسئله اعلام کابینه و اظهارات مقامات آمریکایی اختصاص داده که گفتند ملا محمد عمر هنوز هم در لیست سیاه آنان قرار دارد. روزنامه آرمان ملی در صفحه نخستش به بخش از سخنان رئیس جمهور اشرف غنی اشاره کرده که گفته از شما حوصله داشته باشد حکومت کابینه را معرفی میکند. در این مطلب نوشته شده است که رئیس اجرایی نامهای 12 کاندید وزرای کابینه را در اختیار رئیس جمهور قرار داده است. هرچند در این مطلب نام از کاندید وزرا ذکر نگردیده، اما از قبل اسدالله سعادتی یک عضو ولسی جرگه و عضو کمیته خاص ایجاد کابینه نوشته شده که بجز از وزارتهای دفاع و داخله دیگر برای همه وزارتها اشخاص تعیین شده است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز سر مقاله خود را به همین موضوع اختصاص داده و گفته است که تمرکز رئیس جمهور هنوز هم به گفتار است تا عمل کردن. نویسنده این مقاله می نویسد مردم برای ایجاد کابینه انتظار زیاد کشیدند، اما اضافه می کند که موضوع از این بزرگتر است و آن این است که مردم روز به روز با مشکلات بیشتر روبرو می شوند. در این سر مقاله آمده است که مردم هیچ اطمینان ندارند که صبر و حوصله‌شان نتیجه داشته باشد. با باور نویسنده سر مقاله، رئیس جمهور باید بداند که مردم دیگر از حرف زدن و وعده کردن ها خسته شده و حالا به جای حرف می خواهند عمل صورت گیرد. روزنامه غیر دولتی ویسا از قول وزارت دفاع آمریکا مطلب را نوشته که ملا محمد عمر رهبر طالبان هنوز هم در لیست سیاه آنان قرار دارد. در این مطلب آمده است که قبلا مقامات آمریکایی گفته بودند با شمول ملا محمد عمر طالبان را هدف قرار نمی‌دهند که برای آنها تهدید نباشند، اما حالا جان کربی سخنگوی پنتاگون گفته که هنوز هم نام ملا محمد عمر در لیست مورد هدف آنها قرار دارد. در این مطلب آن اظهارات سخنگوی پنتاگون نیز تذکر داده شده که گفته است با افغانستان روابط خوب دارد و نیز به این مسئله اشاره کرده که رئیس جمهور غنی و رئیس اجرای حکومت در کارهایشان خوب وارد هستند. روزنامه غیر دولتی محور باز هم در یک مطلب خود این عنوان را نوشته است که طالبان امروز و دیروز. نویسنده این مطلب نوشته است که در گذشته طالبان از حمایت جامعه برخوردار بودند به خاطر که در برابر نیروهای خارجی فعالیت می‌کردند، اما با باور نویسنده حالا که نیروهای خارجی از قریه، قصبات و ولایت افغانستان بیرون شدند، حمایت از نیروهای امنیتی بیشتر شده و در هر نشست از حمایت نیروهای امنیتی حرف زده می شود. در این مطلب نوشته شده است که حالا مردم می دانند که طالبان امکانات مالیشان را از کجا به دست می آورند و با کدام هدف می جنگند.
یازده و بیست دقیقه به وقت کابل شد. صدر ما را از رادیو آزادی مشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های بین المللی در مورد افغانستان. مقاله های در برخی از این رسانه ها به چشم می خورند. زرغونه منگل جزئیات می دهد.
نشریه رولینگ استون چاپ امریکا در شماره اخیرش مطلبی را در مورد جنگ افغانستان به نشر رسانیده است. به نوشته نشریه، با وجود آن که اکثر امریکایی ها شاید این را درک نکرده باشند، 28 دسامبر سال گذشته نقطه ختم رسمی جنگ افغانستان توسط حکومت امریکا اعلان شد. این جنگ طولانی ترین جنگ در تاریخ امریکا بود، ولی با وجود اعلان رسمی ختم آن، پایان این جنگ هنوز دور است. به نوشته رولینگ استون، بر اساس ایمیل یک مقام ارشد اداره رئیس جمهور اوباما، این اداره هنوز هم صحنه افغانستان را محل خصومت های فعال دانسته و به همین دلیل این کشور را از حملات درون یا طیاره‌های بی پیلوت و کشتارهای هدفمند معاف می داند. یک مقام اداره امریکا در یک ایمیل فرستاده شده به نشریه رولینگ استون گفته است به افغانستان در سال 2015 هم به محل از خصومت های فعال دیده خواهد شد و برنامه حملات طیاره‌های بی پیلوت در محلاتی که در آن خصومت های فعال موجودند قابل اجرا نیست. روزنامه گاردین چاپ برتانیا در شماره اخیرش مطلب را در مورد کار بازسازی بت‌های بامیان به نشر رسانیده است. تحت عنوان اختلافات امید بازسازی بت‌های بامیان را خدشه‌دار می‌سازد. به نوشته گاردین، تصمیم تخریب بت‌های بامیان بخشی از سیاست تخریب تمام سمبول‌های قبل از اسلام در افغانستان و عمل به هدف ابراز نافرمانی به جهان خارج از این کشور بود. تخریب این مجسمه ها در ماه مارچ سال 2001 آغاز شده و چندین هفته ادامه داشت. به نوشته گاردین، دو مجسمه بزرگ 58 و 38 متری بودا از راکت های ضد طیاره و ماین های ضد تانک طالبان آسیب دیدند ولی مقاومت کردند و جهان این همه را با چشم سر مشاهده می کرد. به گفته گاردین، تا حال درست 14 سال بعد از آن روز، کار احیای دوباره این بت‌ها به دلیل تضاد نظرهای موجود میان باستانشناسان و پالیسی سازان یونسکو معطل مانده است. به نوشته گاردین، یک حادثه در سال 2013 حساس بودن مسئله بازسازی بت‌های بامیان را برملا ساخت. یک دهه پیش یونسکو به باستانشناسان و انجینیران اجازه بازسازی این بت‌ها را داد، ولی بعداً معلوم شد که این بت‌ها با مواد متفاوت از مواد اصلی بازسازی می شوند که بت‌های بامیان در قدیم از آن ساخته شده بودند.
ساعت 11:23 دقیقه به وقت کابل و 7:53 دقیقه به وقت پاریس، از جایی که بزرگترین راهپیمایی با شرکت بیش از 1 میلیون تن در راه است. این راهپیمایی با یادبود از قربانیان حوادث اخیر در فرانسه و همچنان ابراز وحدت در برابر افراطیت صورت می‌گیرد. تدابیر امنیتی شدید گرفته شده و گفته می‌شود که شمار از رهبران جهان هم در این راهپیمایی شرکت خواهند کرد. مصطفی صدیقی و فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد.
در این راهپیمایی گسترده در فرانسه قرار است تا به 1 میلیون نفر گرد هم بیایند. شماره از رهبران جهان به شمول انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی، دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا، احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و اریک هولدر لوئیس آراندوال آمریکا نیز اشتراک کنند. همچنان صدر اعظمان بلژیم، دنمارک، ایتالیا، اسپانیا و هلند همراه با رئیس جمهوران مالی، نایجریا و اوکراین در میان اشتراک کنندگان خواهند بود. وزیر داخله فرانسه گفته است که همه اقدامات لازم برای برگزاری این راهپیمایی بزرگ به هدف نشان دادن وحدت علیه افراطیت روی دست گرفته شده. برنارد کازینووی دیروز گفت که در پهلوی هزاران پلیس و نیروی امنیتی صدها نیروی اضافی را هم در سراسر پاریس موظف کردند.
Nous sommes contenu du contexte exposés à des risques.
من از قبل گفتم می توانم که ما تمام اقدامات ضروری را روی دست گرفته ایم که مسئولیت این گردهمایی را تضمین کنیم تا آنهایی که تمایل دارند با مسئولیت کامل در آن اشتراک کنند.
در سه رویداد جداگانه حمله مردان مسلح بر دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس و دو حادثه جداگانه گروگانگیری در این کشور 17 تن کشته شدند. وزیر داخله فرانسه همچنین گفت که نزدیک به 700 هزار نفر در راهپیمایی‌های دیروز در فرانسه به هدف یادبود از قربانیان حوادث اخیر اشتراک کردند. سه مرد مسلح به شمول دو برادر سعید کواشی و شریف کواشی پس از محاصره‌ای که به دنبال حمله بر هفته‌نامه طنزی شارلی ابدو انجام شد از سوی پلیس کشته شدند. با اساس گزارش حکومت فرانسه از قبل می‌دانست که این افراد عقاید افراطی داشتند و گفته می‌شود که سعید کواشی هنگامی که در یمن به سر می‌برد با شبکه القاعده در ارتباط بود. صدر اعظم فرانسه پذیرفته که کوتاهی در بخش استخبارات از سوی اداره‌های امنیتی منجر به حمله مرگبار بر دفتر شارلی ابدو در پاریس شده است. اکنون مقام‌های فرانسوی در جستجوی حیات بومیدین همسر امادی کولیبالی، یک مرد مسلح دیگر که او نیز در 9 جنوری کشته شده استند. با اساس گزارش کولیبالی چند نفر را در داخل یک فروشگاه مواد غذایی برای یهودیان به گروگان گرفته بود. گفته می شود که همسر او بومیدین مسلح و خطرناک است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
11:26 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های عدلی امریکا روی وارد کردن اتهام های جرمی علیه رئیس سابق CIA غور میکنند. گفته میشود جنرال اسبق دیوید پتریس بعض اسناد محرمانه را در دسترس معشوقش پاولا براتول گذاشته بود. این افتضاح در سال 2012 باعث شد که جنرال دیوید پتریس از نظرها بیفتد. پتروی زمانه نیروهای بین المللی را در عراق و افغانستان رهبری میکرد و گمان میرفت از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری امریکا باشد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت عدلیه امریکا روی وارد نمودن اتهامات جرمی علیه جنرال اسبق دیوید پتریس در مورد نحوه برخورد وی با معلومات محرم غور می کند. این مسئله را یک مقام امریکایی دیروز ابراز داشت. محققان دخیل در قضیه پتریس معلومات در این مورد را به مقامات ارشد وزارت عدلیه امریکا من جمله لوی تارنبال اریک هولدر پیشکش کردند تا در گرفتن یک تصمیم در قضیه جنرال اسبق 4 ستاره امریکایی کمک کرده باشند. این مقام امریکایی اجازه دادن معلومات بیشتر در مورد این قضیه را ندارد و به شرط افشا نشدن نامش صحبت کرده است. اورژانس خبری اسوشیتد پرس می افزاید رابرت بارنت یکی از وکلای مدافع دیوید پتریس و مارک رایموندی سخنگوی وزارت عدلیه امریکا از تبصره در این مورد خودداری کردند. محققان فدرال امریکا مشغول تحقیقات در مورد این مسئله بودند که آیا دیوید پتریس معلومات سری را در دسترس خانم پاولا برادول زندگی نام نگار خود گذاشته است یا خیر. پتریس این استعفایش در نوامبر سال 2012 اعتراف کرده بود که با پاولا برادول رابطه عاشقانه داشت. یک مقام پلیس قبلا گفته بود کارمندان استخباراتی اسناد محرم را از کامپیوتر و خانه خانم برادول یافتند. پتریس و پاولا برادول هر دو از داشتن رابطه‌شان در معذر عام معذرت خواسته و گفته بودند رابطه عاشقانه‌شان بعد از آن آغاز شد که پتریس از اردو استعفا نموده و رئیس CIA شد. افتضای سال 2012 منتج به سقوط مرد شد که زمان نیروهای بررهبری امریکا را در عراق و افغانستان رهبری می کرد و گمان می رفت از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری امریکا باشد. پتریس بعد از کنار رویش از ریاست CIA هنوز هم به طور نسبتاً منظم سخنرانی هایی در مورد مسائل نظامی و امنیت ملی امریکا دارد و سخنرانان یکی از مراسم سالگرد 11 سپتامبر در شهر دنور نیز بود. تا حال به درستی معلوم نیست که چی وقت تصمیم در مورد پتریس گرفته خواهد شد. نیویورک تایمز دیروز گزارش داد که تارنبالان به اریک هولدر، لوید تارنبال امریکا، توصیه متهم شناختن پتریس را کردند و انتظار می رفت هولدر تا پایان سال گذشته در این مورد تصمیم بگیرد، زیرا هولدر قرار است به زودی به مجرد مشخص شدن جانشینش کارش را به حیث لوی تارنبال امریکا خاتمه دهد. در مجالس کنگرس امریکا از اریک هولدر و جیمز کومی رئیس FBI اغلبا در مورد قضیه پتریس سوال می شود و تعداد از اعضای کنگرس امریکا این دو شخص را به سبب کندی در این تحقیقات مورد انتقاد قرار می دهند. دیده شود مردی که زمان دشوارترین ماموریت نظامی امریکا در افغانستان و عراق را رهبری می کرد متهم به دادن اسناد سری به معشوقش می شود یا نه.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
ساعت 11:30 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم توجه کنین به سرخط خبرهای این ساعت از سحر لیوال.
رئیس اجرای حکومت وحدت ملی افغانستان از عملی شدن برنامه مشترک امریکا و افغانستان برای توانمندسازی زنان استقبال کرد. عبدالله عبدالله امروز در یک نشست خبری در کابل عملی شدن این پروژه را برای بلند بردن ظرفیت زنان در کشور مهم خواند. مقامات محلی جازجان از کشته شدن دو زن در این ولایت خبر می دهند. سخنگوی قماندانی امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت شام دیروز یک زن به نام سهیلا به ضرب گلوله کشته شده است و در یک خبر دیگر جسد یک زن 29 ساله به نام زرین گل عصر روز گذشته است دشت صوفی قلعه شبرغان پیدا شده است. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه یک رویداد ترافیکی در نزدیکی شهر کراچی حداقل 57 تن کشته شدند. این حادثه زمانی رخ داد که یک بس مسافربری با یک تانکر تیل تصادم کرد. دو حمله انتحاری در لبنان و کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. بر اساس گزارش ها هر دو حادثه در یک قهوه خانه در شهر طرابلس لبنان رخ داد. پس از 3 روز از حملات افراد مسلح در فرانسه که جان 17 نفر را گرفت، وزیر داخل این کشور خان آماده باش کامل شده است. گروه حماس حمله مرگبار بر مجله تنزیه فرانسوی شالی ابدو را محکوم کرده و گفته است که اختلاف نظر و فکر نمی تواند قتل را توجیه کند. و روسیه می گوید ممکن است از اوکراین بخواهد که 3 میلیارد دلار قرضش را به زودی بپردازد.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. حالا هم نوبت برنامه های هفتوار ما میرسد. تا دقایق بعد در امتداد لحظه ها، اما نخست رهبران زن به گردانندگی مصطفی صدیقی.
رهبران زن
سلام و خوش آمدید. مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است دکتر نیلوفر ابراهیمی. او در ولسوالی تگاب بدخشان به دنیا آمده و دوره ابتدایی مکتب را در نسوان بی بی مهرو در کابل خوانده. درسای مکتب را در لیسه آبده بلخی در مزار شریف دنبال کرده و سپس وارد فاکولته طب مزار شریف شده و از رشته طب معالجی فارغ التحصیل شده است که در موفقیتش نقش داشته. اینجا از خودش میشتمیم.
ما ازی که 2 ساله بودیم پدر خود از دست دادیم و در امی سطح که امروز رسیدیم و با مشکلات بسیار بسیار فراوان دوره تحصیل ابتدایی و عالی خود سپری کردیم و یگانه کسی که در کنار ما بودم دو زن بوده که یک مادرم بوده و یک خالم بوده و خالم با سواد بود، مادرم سواد ابتدایی داشت که تا سنف شش خوانده بودن، اما ما هرچی هستم ثمر دست از این شخص هستم.
از مشکلات بسیار بسیار فراوان به گفته خود شما سخن گفتین دکتر ابراهیمی، برای رسیدن به موفقیت مجبور بودین با چه دشواری های دست و پنجه نرم کنین؟ عمدترین موردش اگه با ما قصه بکنین لطفا.
من یک خاطره بسیار جالب به زندگی خود دارم که من سنف شش مکتب بودم و از کابل به رخصتی ها به بدخشان رفتم و در بدخشان در من دیگه اجازه نبود که من باید درس خواندن، پس دوباره به کابل میامدم بنابرای شرایط جنگی امو دوران و در جغرافیایی که درس بود و حکومت دو حکومت کاملا جداگانه بود که مثل که امروز یک طرف طالب هست یک طرف دولت است، در جای ما رفتم که بر ما دیگه صد بود، اما بازم یک زن بر ما کمک کرد و با یک تغییر لباس در یک مرکب مرا از یک گلسوالی از یک راه کاملا بیراهی کوهستانی به شهر انتقال دادن تا یک مستری قشر، پس دوباره به کابل آمدم و به درس مدامه دادم و ای از جمله خاطرات بسیار جالب ماست که ما به لباس یک دختر که در کنار جوی سبزی میچینه و بر ما سفارش شده بود که اگر کسی با سلام می آمده تو را می پرسید که کجا میری خود گنگ بنداز که گویا ما گنگ هستم و این صحبت ها را نمی کنم و ما به می طریق از قسمت های کو آمدم به قسمت مرکز ولسوالی و از اونجا ما توسط فامیل به کابل آمدم که درس بخوانم و به می قسم دوره دانشگاه که یک مرحله وقفه به درس ما آمد که سنف چهار بودیم و چهار سال ما در یک سفید دیاری تاریخ رفتیم شیشتیم در خانه ها و او زمان بود که طالبا حاکمیت داشتن در افغانستان و ما به کنج خانه بودیم، ولی ما به هیچ صورت از مسلکم به دور نبودم. بازم ما به شفخانه رابی بلخی میرفتم به قسم یک استاجر کار میکردم که تنها باید کار بیاموزم و هر باری که ما به شفخانه میرفتیم تا که میامدیم یعنی آخرین امو زجر و مشقت ما دهراس بودیم که شاید مواجه شویم، اما بازم ما از افغانستان جای نرفته بودم و کنج خانه رم قبول نکده بودم. در نهایت شفاخانه می رفتم برای زیک تجربه کاریم زیاد چورچن که مسئولیت رسمی نمیتونستم داشته باشم چون معسل بودم، ولی به هر صورتش ما هیچگاه به زندگی خود به مقابل سختی تسلیم نشدیم. شما زندگی زن افغان و دختر افغان که از دو سالگی پدر نمی داشته باشه به خانه ماما زندگی میکنه، تصور کنین و هر افغانی که صحبت مرا میشنوه یا میخونه یا میشنوه بر یک لحظه که تصور کنن که یک دختر یتیم در خانه ماما زندگی میکنه با چی نوع زندگی مواجه میشه تا او فاکولته طب میخونه و تا او صنف دوم میخونه که باید اول نمره باشه و باید کنکور نتیجه خوب بگیره و بعد 7 سال درس دانشگاهی بخونه. خودش یک چیزی است که هر کسی که فیلن میشنوه یا میخوانه در ذهن خود یک از فامیلای خود تجسم کرده میتونه که تصویرش رسم کرده میتونه در ذهنش که واقعا مشقت و سختیار دیده. اما ما دو خواهر بودیم که خواهر خورد من نتانست که ادامه بده تحصیل و به قشلاق رفت، مگر ما مبارزه من میبود که ما باید دکتر شو. ما وقتی که به پارلمان هم آمدیم به سادگی نامدیم، ما کسی بودیم که 8 سال در قرو قصبات رفتیم امرای مریض گام به گام خانما کار کردیم و هر زنی که پیش ما مریض آمده شاید صدای ما را مراجعین ما بشنون، ما با اعتماد به نفس خود برتان میتونم بگویم که دو وظیفه داشتم، ما هم تداوی میکردم هم تدایی میکردم و میگفتم که شما باید اولادایتان را درس بدین، شما باید دستخانه براین در صحبت هایی که در مساجد میشه در بیرون میشه بشنوین، رادیو را میش بشنوین، بر شما حقوقتان میگه. خب به نوعی احساس میکردم که باید مسئولیت مد مقابل هر زنی که با ما مواجه میشه ادا کنم.
دکتر ابراهیمی، شما برای رسیدن به این موفقیت گفتین که راه دور و دراز را پیمودین و پیشتر از یک صفحه به گفته خودتان تاریک برای افغانستان هم قصه کردین که مجبور بودین با دشواری های زیاد دست و پنجه نرم بکنین. میدونین که با باز شدن یک صفحه جدید به رخ افغانستان. شمار زیاد از زنانی که در روستاها زندگی میکنن میگن که تنها زنان محدود مثل شما در شهرهای بزرگ از دستاوردهای 13 سال گذشته در بخش زنان بهره بردن. چقدر با اونها امنوا هستین و چرا چنین بوده؟
ما یکی از کسایی هستم که دایه را دارم و ای دایه ما را در رسانه ها برای کسانی که شنونده هستن رسیده که ما گفتیم بله، تغییر در زندگی زن افغان و در کل در زندگی هر شهروند افغان آمده در بین 13 سال. اما اگر مقایسه شد و انپوت آوپوت که چقدر داخل شده در افغانستان امکانات و چقدر ما از او استفاده کردیم قابل قناعت نیست و به هیچ صورت مراضی نیستم.
چرا به نظر شما دکتر ابراهیمی؟
کار کرده ما به اساس یک استراتژی تعریف شده برای زن نبوده. شما 13 ساله خب ما باقیت میمانیم فعلا می 3 ماه اول حکومت وحدت ملی ما برطانیه گشاری کوتای دارم که ما یک کنفرانس مطبوعاتی با جمعی از جامعه مدنی از خانم‌ها داشتیم که صحبت ما برامی پروژه پروموت بود. 216 میلیون دلار آمده و 200 میلیون دیگه از کشورهای اروپایی اگر ما اعتماد کسب کنیم شاید بیاید. 416 میلیون دلار شما فکر کنین که اگر ای به اساس یک برنامه تعریف شده با یک استراتژی واضح از طرف حکومت برای زن این پول بیای مصرف شوه، باور کنین که در 50% نفوذ افغانستان که زن تشکیل میده در هر خانه برای هر یک زن تغییر میده. این را میتونیم محاسبه کنیم که چقدر. متاسفانه شما دیدین که این پول عیناً قسم آمده که در 13 سال پولی که بنام زن آمد پروژه‌ای بود، اینجویی بود. متاسفانه اینجوها و پروژه ها دو تعریف از زن داشتن: ارتقای ظرفیت، آگاهی آمد. و این ارتقای ظرفیت هم در سطح ولایت برای مو خانمایی که مربوط با ریاست امور زنای از ولایت است، نه برای ولسوالیه که یک زن تا حال نمیفهمه که حق میرانی چی.
شما خودتان چقدر باور دارین با می حکومت وحدت ملی که در چه حد میتونه وعده هایی را که برای ارتقا و برای بهبود وضعیت زندگی زنان داده او را عملی بکنه؟
خب اگر ما مقایسه کنیم 150 ماه 13 سال حکومت بیاریم بر سیما مقایسه کنیم منصفانه نیست. اما این حکومت تفاوتش است که در یک چوکی دو شخص کشته یا در یک اشترنگ موتر دو شخص است. البته اگر اینا امی حکومت وحدت ملی که برخواسته از قانون اساسی نیست، یک مجبوریت زمانی بوده که بر مردم افغانستان تحمیل شده به قسم یک جام زهر است. البته ای اگر یک ماه بعد از انتخابات ای اعلان می شد مردم به پای دروازه ارد می آمدن قبول نمی کردن، چون پروسه را آنقدر طویل ساختن و سیاسی ساختن که مردم به حد خسته شدن که تن به ای بتن که ما خب امی حکومت تحت نام وحدت ملی را به خاطر که کشور به طرف بحران نرو قبول میکنیم. اگر از این استفاده مثبت شد که دو شخصیت که فعلا رئیس جمهور و رئیس جایه است بر مردم بنابر متعهدات که خودشان داده استادگی کنن و وطن دل بسوزانن، بسیار کار ساده است به این که به وعده های خود بیان وفا کنن. اما اگر می قسمه که در 3 ماه ما نتانستیم یک کابینه متخصصه که در حقیقت برای هر شهروند افغان ای یک توهین هم است که گویا در افغانستان کلان با 30 میلیون نفر 25 کادر پیدا نمیشه و قلت کادر است که اینا بتانن کابینه خودم معرفی کنن. باز بنابرای تحلیل 3 ماهی که اینا نتانستن بین هم یک تفاهم را ایجاد کنن و یک پیام مثبت در مردم بتن زیاد امیدواری دیده نمیشه، هرچند ما میخوایم که مثبت نگر باشم و بگویم که فرصت بدیم. ولی ای کاش در 3 ماه اینا دو کار را نشان میدادن که پیام اماهنگی از اینا میبود، باز مردم قدر نامید نمیدون.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کمال ما خودم یک جلارو صد لفظه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلام های گرم ما را بپذیرید. به یقین که کوچه گلفروشی شهر نو کابل را بلد هستید. در این برنامه در مورد سابقه کوچه گلفروشی گزارش را تقدیم میکنیم که اول در این کوچه به چه تعداد گلفروشی بود و حالا دکانهای گلفروشی چقدر افزایش یافته است و تغییر در پیشه گلفروشی آمده است یا خیر. با ما باشید. شنونده‌های عزیز، کوچه گلفروشی شهر نو کابل در قسمت چهارراهی تراباز خان مقابل کوچه مرغ فروشی و یا آنتیک فروشی موقعیت دارد که این کوچه مکانی برای خرید هر نوع گل بوده و مورد علاقه مردم محلی و جهانگردان می باشد. گفته می شود کوچه گلفروشی سابقه چندان دوری نداشته. بعد از احداث شهر نو کابل آغاز به کار کرد و در آغاز کار گلفروشی به صورت ابتداییش گلهای تازه در سبدها به فروش می رسید، تا اینکه کار آنان به اصطلاح رنگ گرفته و دکانهای گلفروشی ایجاد کردید. کوچه گلفروشی با داشتن گلهای تازه و مصنوعی از شهرت زیاد برخوردار است که ساختن سبدهای شیرینی خوری، گل دست عروس، گل دسته های تحفه‌ای، گلهای تزئینی تالارها و استیج و محافل، گلپوش موتر عروس و داماد، اکلیل گل بر قبر و غیره گلهای سنتی کار آنان را تشکیل می دهد. همچنان در کار گلفروشان کوچه گلفروشی نیز مانند دیگر پیشه ها ابتکارات دیده می شود که در لابلای برنامه پیشکش می گردد. در شروع سید جمال، یکی از دکانداران کوچه گلفروشی شهر نو، معلومات را در مورد سابقه کوچه گلفروشی ارائه می نماید.
دکان ما در کوچه گلفروشی در حدود تقریبا 65-70 سال میشه قدمت چی داره. سابق کوچه برام کوچه مرغ‌ها یاد میشه. فعلا در کوچه گلفروشی 27 دکان است کار گلفروشی را میکنند. سابق که بود که کلش مکمل گل تازه بود، ما در این فصل سال که میشد باز هیچ نوع گل ما نمیداشتیم. در سابق در اول که ابتدا شروع شده بود 14 نفر شریک بودند در یک دکان گلفروشی. در زمان داوود بوده، در اون وقت گل اول در دست خود سودا میکرد، توریستا و یک میمدن گل باز برسان میخریدن، باز استاد باز یک دکان گرفتن. بعد هم تا استاد دو نفر ماندن یک دکان دیگه. گل فروش هم تو امتداد پیدا کرد.
باید گفت در گذشته گلهای تازه کمتر مروج بود و بیشتر گلفروشان کوچه گلفروشی از گلهای مصنوعی استفاده می نمودند و گلهای مورد ضرورت مردم را می ساختند که گلفروشی بهار و گلفروشی اتفاق از جمله اولین دکانهای گلفروشی این کوچه اند. احمد ریاض بهار، مالک گلفروشی بهار، درباره اولین کارهای کوچه گلفروشی توضیح می دهد و می گوید چرا این کوچه را گلفروشی می نامند.
یکی از تهداب گذار از این گلفروش ها پدرم محمد اعظم بهار است. قبلا چون در سطح افغانستان این چیزها را مروج نبود و بعدم که مروج شد حساب گل که می آمدن چیزها می آمدن، باید شد که گلفروشی کوچه گلفروشی شد. اینجا گذشته زیادتر گلای تازه مروج نبود به خاطر که افغانستان قدر سطحش پیشرفت نکرده بود. ما خودمون گل جور می کردیم که قبلا از کاغذ گلی پران و بعد اون نمود گلپوش هم استفاده می شد و مثل که فعلا کاک تازه از فوم تازه میگه میشه. قبلا از می خود موادایی که از خود گل قطع میش قیچی میشد، منجیله جور میشد برش، بعد او کار میشد. تو دکان بود آلات بسیار زیاد شده چون امکانات چین نداشت افغانستان قبلا که خود تاجرها بره بیارن. میرفتن از پاکستان، از لاهور، از اینجا همشون گل می آوردن. قبلا تنها مصنوعی بود، بعدا تازه مروج شد. از می خود پاکستان بر ما گل تازه می آمد که از قبیل گلیال بود، داوتیس، مرسل و یک چیز واضح که خود ما در افغانستان فعلا گل داریم به اندازه کافی که در سیزنش که تابستان است. قبلا اید که بود بسیار یک روز بود که همیشه بسیار خوب فروشات چیزا زیادتر می بود و همه الان بسیار قدر زیاد نیست. از این بعد چون هوا سرد شد از هندستان خودمون گل میاریم، باعث از این میشه که مشتری ها بسیار خوشش میاد که دوام از اونم که از تقریبا 20 روز 25 روز یک ماه دوامش هست.
باید یادآور شد در کوچه گلفروشی همیشه گل تازه موجود است. مگر از یک دهه اضافه تر به این سو می شود که گل تازه در افغانستان زیاد پیدا می شود. و گلفروشان کوچه گلفروشی بر علاوه که از کشورهای خارجی گل وارد می کنند، بخصوص در فصل بهار و تابستان گلهای مناطق مختلف داخلی را بیشتر کار گرفته و به فروش می رسانند. همچنان در کار گلفروشی مانند گلپوش موتر بیشتر ذوق مشتری مطرح است که در این اواخر دیده می شود با پخته یا پنبه نیز موتر را پوش می سازند که همه حساس موتر به شمول شیشه های آن تقریبا با پخته پوشیده می شود که برای راننده خالی از خطر هم نیست. باز هم احمد ریاض بهار در مورد کارهایی که رونق زیاد در گلفروشی دارد می گوید.
زیادتر کار ما که از سر استیجای عروسی پتنوس های شیرینی خوری وقت بود موتر عروس آمد همیشه مردم میامد بگیم خوب پار کار کو والا اوت نیست. ما خودم شخصا خب قدر سر پخته چیز نمیکنیم، کس که گپ ما رو بشنه پخته رو برشون برتری نمیتیم. بخاطر بسیار چیزایی داره که موتر کس که درایو میکنه هو هم آکم موتروانی خود بودن نمیتونه و فعلا افغانستان در حد یک سطح نیست که باید پخته شه به نام گلپوش عروس آمد هزار کار دیگه میشه باعث ازی میشه که برام شما ضرر کنه.
کارش قدر چیز نیست، سخت نیست که بسیار ساده است اما وقت میگیره.
در کوچه گلفروشی در هر دکان گلفروشی چندین نفر کار میکنند و تعداد گلفروشی ها افزایش یافته است. در این کوچه به مناسبت های مختلف گل میسازند و فروشاتشان در روزهای خاص بیشتر میباشد مانند روزهای عید و امثال آن. دکانداران کوچه گلفروشی قیمت گل های تازه را نظر به موسم آن قیمت گذاری می نمایند. باز هم آقای جمال در مورد فروشاتشان می گوید
قیمت ها خو به هیچ وجه به اصطلاح تثبیت شده نمیتونه به خاطر از اینکه اگر فرض مثال یک مشتری میاد ما به اندازه توان از او گل برش جور کنیم، چرا او باید که همین مسئله به اصطلاح تحفه یا سیالی و شریکی خود باید بکنه و ما نظر ما دین نیست ما حتمی پیسی از این زیاد بگیریم یا به اصطلاح چیز کنیم. از 500 افغانی تا 25000 30000 افغانی هم گل پوش میکنیم. گل دستاروس نظر به موسم سال فرق میکنه. فرض میکنیم در یک فصلی که به اصطلاح گل نمیباشه چی نمیباشه ما گل از زن وارد میکنیم، از بیروت وارد میکنیم، از آلان گل میخوایم، از پاکستان گل میخوایم. اینا از پاکستان گلش فرض مثال یک شاخچه گل اگه 10 افغانی بیه از الان 50 افغانی میه. نرخ گل تثبیت نیست هیچ وقت. مثلا دکانی که گل فروشی نرگس است دکان خودم است، در نیمه ما 8 نفر فعالیت میکنیم. ما از روزی که یک انسان تولد میشه تا روزی که به اصطلاح 100 ساله و 80 ساله و 70 ساله میشه ما به او ما رسم داریم. مثلا براتون بگم یک طفل تولد میشه شوشش صدا میگیرن بعدا شوشش 1000 گل من میبرن و فرض میکنیم به اصطلاح این طفل کمه که کلان میشه سالگریش میگیرن و باز بعد از اون اگر نامزاد میشه بس لو گلش بشینی خوری و جور میکنیم باز روسیه از میشه باز فاز مثال خدا نخواسته مریض میشه باز به دیدن از گل میبره باز وقتی که میمیرم گل اکلیل به سرش بس لو چیز نمیدونم. و ما فعلا که گل زیاتر گلای ما چیز است چون دوار دولتی ما فضل خدا یک تعداد مهمانایی را که استقبال میکنن با گل خارجی و کسایی که بس لو میان.
شیر محمد از گلفروشی مهتاب کوچه گلفروشی میگوید نوعیت گلها نظر به موسم سال متفاوت است و به همین قسم مقاومت گل نیز در هر فصل فرق میکند و خصوصیات خود را دارد.
فعلا هوا سرد از گل از خود کابل نیست، از پاکستان می به او خاطر بر ما یک ذره مشکل است. بدون از ده بار کس بار باز از خود وطن ما از طرف چارکا از طرف شمالی از این منطقه گل می بر ما سهولت زیادتر است. گل تازه دیگه در زمستان که از دوای سر تقریبا مقاومت زیادترش بس 4 روز 5 روز دوام میکنه، مون تا ده بار کس باز دوای گرم مقاومتش کم است یک دو روز اضافه کار نمیده. تو مشکلات عمده ما این است که کرایه ذره بلندتر است، سودا کم است، به او خاطر ما ذره ده مشکل است. بدون از خوبتر است.
سهراب گلفروش کوچه گلفروشی که مدت کمی را در گلفروشی سپری نموده میگوید کارش را از گل زدن تحایف آغاز کرده است.
کسب هنر بسیار خوبی است و هنر بسیار پاک است. به دلیل و ما علاقه مندی خاص هم به گل دارم. ما در ابتدا که پیش سودان کار میکردم در ابتدا از تحایف برام شروع کردن که تحفه ها به چگونه قوطی میشه تحفه میشه به چه شکل که امروز به این ثمر رسیدیم. شهر نو کس فقطا خاصتا به خاطر گل تازه چون از ابتدا فروشات گل تازه بیشتر تر است.
قابل یادآوری است که مدت می شود خیبر یکی از گلفروشان کوچه گلفروشی طرح جدید را در شیوه کاریش رو نما ساخته و اشیای از قبیل سبدهای لفظ و شیرنی خوری، سبد خینه و گلدانهای زینتی و بعض لوازم تزئینی را می سازد که مواد خام آن از چیزهای طبیعی می باشد مثل غوزه درخت ناجو، چوبهای نازک و ظریف، پوست جواری و تنتی آن که بعد از رنگ‌آمیزی به شکل گلهای متنوع درست نموده در اختیار ذوقمندان قرار می دهد. خیبر که به گفته خودش علاقه زیاد به پیشه‌اش دارد در مورد ابتکار کاریش چنین توضیح می دهد.
20 سال میشه که این مسلک ماست، از مسلکم خوش هستم. دمیتل یک سال دو سال میشه یک نوآوری کردیم، چون از چوب گل جور میکنم، مواد خامش از خارج میه، لیکن ما باز گلایی که از چوبی باز سبتای شیرین خوری جور میکنیم، گلدانه تزینی که برای منزل یا به دفتر و یا چیزی میناتوری جور میکنیم. پتنوسایش ما از شیشه جور میکنیم و گلش که است گلای باز هم غوزای ناجوست که ما اسپری کردیم رنگش کردیم، باز گلای بسیار مقبول چوبی دیگه است که از پوست جواری گل جور میکنیم. ما اکثرا که دست ما دانه دانه که دست جور میکنه میره، یک ساعت الا دو ساعت نام وقت میگیره. بازی که اگه فرمایشش زیاتر باشه موادش باشه خود بسیار زود جور میشه، چون ما هم از الف تا یش خودم جور میکنم. بازی یخکای خاطر مقبولیش تزینش یخکا جور کردیم و گلای خشک است ما از خود هم استانتش کس از این گل تزین میکنیم و رنگای مختلف رنگش میکنیم، چون کار ما نواست و نرخ بسیار مناسب با میچرانم 2000 2500 3000 ما اینو فروش میکنیم.
ناگفته نماند که اصالت تاریخی کوچه گل فروشی در حال کمرنگ شدن است و با به میان آمدن ساختمان‌های جدید چندین منزله این کوچه تغییر شکل داده که این بلند منزل‌ها باعث سایرخ شدن اکثر گل فروشی‌ها نیز گردیده است و گل موجود است که نیاز مبرم به شعای آفتاب دارد. محمد فرید گلفروش، دکاندار سابقه دار کوچه گلفروشی، بر علاوه شکایت از اعمار نمودن ساختمان‌های نو در این کوچه، از هتل‌های شهر کابل که گلسازی را نیز در کنار دارند، شکوه نموده می‌گوید با کارشان لطمه وارد نموده است.
کار گلفروشی فعلا خراب است. ما را هتل خراب کرده. من نفر گلفروش نیست، گلساز نیست، زیر هتل رفته پیسه داره. به مقابل پول خود گفته که هتل به انصار خدا آورده. سار از $2 $1 ما نداریم. ما کسبی هستیم، مسلکی هستیم، داری سرک هستیم، کسی ما کار نمیمونه. و هتلی که میری هتلی میگه من بیرون نفر گلفروش بیرون نمیمونم. کاری که برای کار صنعتی ما سر ما نمیمونه که ما کار کنیم. هتل زیر هتل گل تازه نداره. و گل مسلکی کار میکنه، من گل تو هتل بند میکنه، پس میکنه، پس بند میکنه. ما که گل تازه میریم کار میکنیم، کار دست خود نشون میدیم. هنر دست خود نشون میدیم. به خاطر هنر دست ما مونده نمیمونه. کوچه گل فروشی هر دنیایی که بری این به این نام مشهور است. این فلان بلند منزلای که درست شد کوچه مرغاب زیر تغییرات آمده این بلند منزلا هم در کوچه گل فروشی کثافات خود میارن در بغل دلی دان در دکان در یک چیز کد میکنن. گرچه ما شورای با هم نسبتا راضی هستیم که موترش هم روزه می جمع میکنه، اگر جمع نکنه کوچه اصلا بر زندگی دیگه نمیمونه که ما که زندگی کنیم. داخل دکان این گل خراب میشه، سر گل ما سایه است، هفته و کنه باشه گل خراب میشه، هیچ کس صدای ما رو نمیشن، صدای غریب در این ملک هیچ کس نمیشه.
امروزه کوچه گل فروشی که در مسیر آن رستورانت ها و خوراک فروشی ها جا گرفته است، تراوت و تازگی گل های رنگ و رنگ آن از دور بیننده را به خود جلب می کند. حتی اگر انسان توان خرید آن را ندارد، می تواند لحظه از زیبایی آن حس ببرد. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید به برنامه خودتان تماس بگیرید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.
Ilusia sonimos, ilusia sonimos, ilusia sonimos.
افغانستان افغانستان.
کشور تاریخی و باستان، سرزمین قصه و داستان، وطن وطن جان بر قربان، به نام میبر میدان، دیگر ما باش مایوس و پریشان، پیروزی از آن ماست.